اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری ساعت. باز هم با شما هستم. یک معدن متروکه در نزدیکی شانکسویل ایالت پنسیلوانیا اکنون به بزرگترین بنای یادبود حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 مبدل شده. گزارش را در این مورد در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه ژیلا سمی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
با عرض سلام. دولت موقت جدید طالبان که منحصراً از افراد وفادار به این گروه متشکل است، رسماً از روز چهارشنبه کار را آغاز کرد. یک تجمع اعتراضی کوچک در کابل روز چهارشنبه توسط نیروهای مسلح طالبان به صورت متفرق شد و در این حال قرار گزارش رسانه‌های افغانستان، اعتراضات در شهر فیض‌آباد نیز سرکوب شده است. روز سه شنبه صدها نفر در کابل و هرات، جایی که به اساس گزارش ها گفته می شود دو نفر در محل اعتراضات به ضرب گلوله کشته شدند، مظاهره کردند. ساعات پس از آن که طالبان اسامی اعضای دولت جدید موقت خود را معرفی کردند، وزارت خارجه امریکا طی بیانیه از ترکیب این کابینه ابراز نگرانی کرد. از سوی دیگر جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفت که در پی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، کشورهای چین، روسیه، پاکستان و ایران اکنون به دنبال برقراری نوع تعامل و توافق با این گروه هند. پس از اعلام فهرست اعضای دولت طالبان و اعطای سمت به افرادی که در نبرد 20 ساله علیه ائتلاف تحت رهبری امریکا فعالیت داشتند، وزارت خارجه امریکا با انتشار خبرنامه اعلام کرد که در حال ارزیابی دولت طالبان است. وزارت خارجه امریکا گفت که نگران وابستگی و سابقه برخی از افراد این فهرست است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه وارد آلمان شد تا قبل از رهبری نشست مجوزی وزرای خارجه 20 کشور در مورد افغانستان با هیکو ماس، همتای آلمانی خود، ملاقات کند. ایالات متحده به احتمال زیاد به دنبال افزایش فشار بین المللی بر طالبان است تا به تعهدات خود مبنی بر خروج افغانها از کشورشان عمل کند. مذاکرات وزیر خارجه امریکا با متحدین اروپایی همچنین می تواند در مورد نوع برخورد با دولت موقت طالبان باشد که روز سه شنبه اعلام شد و هیچ زن یا عضو غیر طالبان ندارد و شامل وزیر داخله است که ایالات متحده به دنبال دستگیری وی به اتهام تروریسم است. بلینکن گفته است واشنگتن با متحدان خود برای اعمال نفوذ دیپلماتیک و اقتصادی در افغانستان حتی پس از پایان طولانی ترین جنگ امریکا کار خواهد کرد. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت که دولت موقت که توسط طالبان در افغانستان معرفی شد، نتوانست به تعهدات حاکمان جدید که شامل گروه های مختلف می شود عمل کند. در مورد واکنش جامعه جهانی به دولت جدید طالبان تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده می شنویم.
سخنگوی اتحادیه اروپا گفت با تجزیه و تحلیل اولیه اسامی اعلام شده از نظر تنوع قومی و مذهبی در افغانستان که امیدوار بودیم شاهدان باشیم، تشکیلات فراگیری که طالبان در هفته گذشته وعده داده بودند به نظر نمی خورد. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان روز چهارشنبه از ترکیب دولت موقت که توسط طالبان در افغانستان ایجاد شده ابراز نگرانی کرد. ماس قبل از دیدار با همتای آمریکایی خود گفت که اعلام دولت سرپرست بدون مشارکت گروه های دیگر و خشونت دیروز علیه مظاهره کنندگان و خبرنگاران در کابل نشانه برای خوشبینی نیست. اما وزیر خارجه آلمان گفت که مایل است همچنان با طالبان صحبت کند تا اطمینان حاصل شود که افراد بیشتر می توانند از کشور خارج شوند. چین روز چهارشنبه اعلام کرد که آماده است با رهبران دولت جدید طالبان در افغانستان ارتباط برقرار کند و استقرار آن را گام ضروری در بازسازی خواند. علی شمخانی رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران از آنچه بی‌توجهی طالبان به ضرورت یک حکومت فراگیر خوانده ابراز نگرانی کرده است. وی امروز چهارشنبه در توییتر نوشت بی‌توجهی به ضرورت ایجاد حکومت فراگیر، مداخله خارجی و استفاده از ابزار نظامی به جای گفتگو برای پاسخگویی به مطالبات اقوام و گروه‌های اجتماعی نگرانی های اصلی دوستان مردم افغانستان است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان میگوید که در افغانستان باید هرچی زودتر یک حکومت فراگیر تشکیل شود. در این حال قطر گفته است که طالبان مصلحت گرایی نشان دادند و بر اساس عملکردهایشان مورد قضاوت قرار گیرند. اما قطر به گونه رسمی اعلام نکرده است که حکومت طالبان را به رسمیت میشناسد.
اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. اعلام کابینه سرپرست از سوی گروه طالبان واکنش های تند اعذاب جناحهای ضد این گروه و کارشناسان سیاسی را در پی داشت. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف میشنویم.
برخی از جناح‌های ضد طالبان هشدار دادند که در مورد حکومت آینده و جغرافیای آن به زودی موقفشان را اعلام خواهند کرد. احمد مسعود که جبهه مقاومت ملی افغانستان را رهبری می‌کند و گفته می‌شود که در حال حاضر در جبهات ولایت پنجشیر می‌جنگد، با نشر اعلامیه اعلام کابینه طالبان را غیر قانونی و نماد بارز دشمنی این گروه با مردم افغانستان خوانده است. آقای مسعود در این اعلامیه خواهان ایجاد حکومت مردم سالار شده و گفته است که جبهه مقاومت به رهبری وی پس از مشوره با شخصیت‌های سیاسی و کادرهای تخصصی به زودی در قسمت حکومت آینده تصمیم خواهد گرفت. عبداللطیف پدرام رهبر کنگره ملی افغانستان خراسان در مصاحبه‌ای با صدای آمریکا گفت که دولت طالبان نه تنها همشمول نیست بلکه برای هیچ جناح داخلی و خارجی قابل پذیرش نبوده است، زیرا طیف بزرگی از جامعه را به گفته وی کاملا دیده گرفته است. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در صفحه فیسبوک خود در واکنش به اعلام کابینه طالبان نوشته است که کابینه نیست، کاملا مدرسه اکور خطک حقانی است، جایی که با گفته رحمت الله نبیل طالبان در آنجا آموزش دینی دیدند.
پاکستان امروز چهارشنبه پیشنهاد کرد که اداره طالبان به مجمع منطقه‌ای 6 کشور دعوت شود تا از بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان جلوگیری شود. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در یک کنفرانس مجازی با چین، تاجیکستان، ازبکستان، ایران و ترکمنستان در مورد استراتژی افغانستان مفکوره دعوت از حاکمان جدید در کابل را برای گردهمایی های آینده مطرح کرد.
مشارکت افغانستان مؤثر بودن این مجمع را در پیگیری و اهداف مشترک ما برای صلح و ثبات پایدار در افغانستان افزایش می دهد.
قریشی گفت در پی تحولات اخیر در افغانستان اولویت های کلیدی جلوگیری از بحران بشری است که می تواند مصائب افغان ها را تشدید کند. با همان اندازه مهم است که گام هایی برای جلوگیری از بحران اقتصادی در این کشور برداشته شود. در بیانیه افتتاحیه این کنفرانس آمده است که همسایگان بر همکاری نزدیکتر برای جلوگیری از فاجعه انسانی در حال وقوع در افغانستان توافق کردند. اخبار جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات یمنی روز چهارشنبه گفتند که نزدیک به 80 جنگجوی حوثی‌ها و نیروهای حامی دولت در جریان تشدید درگیری‌ها در شهر ماریب در شمال این کشور کشته شدند. یک مقام نظامی دولت یمن گفت که 60 شورشی حوثی در حملات هوایی که طی 24 ساعت گذشته انجام شد کشته شده و 18 سرباز حامی دولت در درگیری‌های 48 ساعت گذشته کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. و گفته این مقام نظامی که نخواست نامش فاش شود، جنگ بین دولت یمن که از طرف ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی پشتیبانی می شود و شورشیان حوثی متحد ایران در روزهای اخیر در ولایت ماریب شدت گرفته است. و گفته این مقامات در مکسیکو پس از بارندگی شدید روز سه شنبه یک شفاخانه در شهر تولا در شمال آن کشور دچار آبخیزی شد که باعث هلاکت 17 مریض و تخلیه کامل این مرکز شد. امدادگران از قایق‌ها برای رسیدگی به 56 بیمار دیگر استفاده کردند که به دیگر مراکز منتقل شدند. دست کم 40 محبوس در یک زندان اندونزیا در پی آتش سوزی صبح روز چهارشنبه جان خود را از دست دادند و حدود 80 زندانی دیگر زخمی شدند. ریکا آپریناتی سخنگوی وزارت عدلیه اندونزیا گفت که آتش سوزی در زندان تانگرنگ واقع در حومه پایتخت جاکارتا آغاز شد که با تلاش مامورین اطفائیه پس از چند ساعت خاموش کردید. بیش از 2000 زندانی در محبس تانگرنگ نگهداری می شوند که تقریبا 3 برابر ظرفیت این زندان است. و گفته جنرال فاضل عمران رئیس پلیس جاکارتا، مقامات هنوز در حال بررسی علت هستند، اما تحقیقات اولیه نشان دهنده شارتی برق در یکی از سلول های این محبس است. و یوگینی زنیچف وزیر امور اضطراری روسیه در تلاش برای نجات جان یک نفر در تمرینات آموزشی در شهر نورلستک در قطب شمال درگذشت. وزارت امور اضطراری روسیه در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری های روسی نشر شد گفت زنیچف 55 ساله میخواست جان یک عکاس را که دچار سانحه شده بود نجات دهد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. سازمان غذا و زراعت ملل متحد هشدار داده که اگر زارعین افغان بذر مورد نیاز برای کشت گندم زمستانی خود قبل از پایان ماه جاری دریافت نکنند، میلیون ها افغان در خطر گرسنگی قرار می گیرند. خبرنگار صدای امریکا از ژنو گزارش در مورد داره که برگردان او را از جیلاسمی می شنویم.
حدود 70% از جمعیت افغانستان در مناطق روستایی زندگی می کنند و از نظر معیشت به زراعت وابستند. سازمان غذا و زراعت ملل متحد گزارش می دهد که از هر 3 نفر، 1 نفر یا 14 میلیون نفر در این کشور از گرسنگی شدید رنج می برند و 4 میلیون نفر در آستانه قطعی قرار دارند. رین پاولسن، رئیس اولویت های اضطراری و مقاوم در این سازمان می گوید که بیش از 20% از خانواده ها به طور منظم به مواد غذایی دسترسی نداشته و سطح سوء تغذیه در حال افزایش است و بسیاری از کودکان در خطر مرگ قرار دارند. پالسم که از طریق ویدیو کانفرانس از اسلام آباد صحبت می کرد گفت فصل بحرانی گندم زمستانی افغانستان در معرض تهدید است. پولسن علت این وضعیت را خوشحالی وسیع و همچنین بحران سیاسی و نظامی در افغانستان عنوان کرد. او هشدار داد که فرصت برای کمک به زارعین افغان با نزدیک شدن فصل گندم زمستانی کوتاه است.
تا آخر ماه سپتامبر ما باید مطمئن شویم که کشت شروع می شود. زمان بسیار کوتاهی برای رفع این مشکل وجود دارد. بذرها نمی تواند منتظر بماند. زارعین نمی توانند منتظر بمانند. ما باید تمام تلاش خود را برای حصول اطمینان از حمایت از این خانواده های آسیب پذیر انجام دهیم.
پالسون خاطر نشان می کند که گندم مهمترین محصول غلات در افغانستان است و بیش از نیمه از کالوری مورد نیاز روزمره مردم را تامین می کند. او می گوید علاوه بر گندم زمستانی میلیون ها افغان برای زنده ماندن به مواشی خود نیز وابستند.
There are more than 3 million livestock at risk. We're approaching winter.
بیش از 3 میلیون مواشی در معرض خطر قرار دارند. با نزدیک شدن فصل زمستان حمایت برای اطمینان از زنده ماندن و رشد مواشی حیاتی است. بنابراین خشکسالی در حال حاضر تهدید بزرگ برای مواشی ایجاد کرده است. فصل زمستان نیز یک چالش است. به همین علت کار با دامداران آسیب پذیر، اطمینان از این که مواد غذایی به دامداران و زارعین رسانیده می شود بسیار مهم است.
سازمان غذا و زراعت ملل متحد امسال بیش از 1.5 میلیون نفر را در 26 ولایت از 34 ولایت افغانستان حمایت کرده است. این اداره می گوید که قصد دارد 1.5 میلیون نفر دیگر را با بذر، پول نقد و سایر کمک ها تا پایان سال حمایت کند. اما برای این کار به 15 میلیون دلار نیاز دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
پس از گفتگوهای اتحادیه صرافان، اتحادیه بانک‌های خصوصی و اتاق تجارت و سرمایه گذاری با مسئولان وزارت‌های مالیه و تجارت، سرانجام سرای شهزاده که بزرگترین مرکز ارز و تجارتی افغانستان محسوب میشه دوباره باز شد. در این مورد مصاحبه داشتم با خانجان علی کوزهی، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، که با سخنهای آقای علی کوزهی در مورد بازگشایی سرای 16 و مؤثریت او برای معاملات تجارتی در افغانستان آغاز میشه. توجه کنین به این گفته شنود.
سرای شاهزاده خود یک مرکز تجارتی افغانستان است و مستقیم ارتباط داره با بانک ها و مستقیم ارتباط داره با تجارت. کاری بسیار خوب شد. ما بسیار تلاش میکردیم که سرای خلاص شود. دو روز میشه که سرای خلاص شد و کار نرمال است و کار جریان داره. بعضی کسایی که پول ضرورت داشتن و امانتهایشان بودن در صرافی و گرفتن و همچنان تحت یک شرایط خاص افغانستان بانک با بانک ها پیسه هم دادن و
یعنی تا هنوز هم امو محدودیت $200 است در روز، در هفته.
بله میفهمیم اینمی مشکل تا فعلا نهستن و با امی $200 و اینمی $200 اینمی محدودیت ها هستن و ای برای ما گفته شده که موقتی است. مگر فعلا تجارت کلان و لتراب کردیت ها و انتقال پول و مسائل که هستن و تا هنوز امی مشکل تجار هستن، تا هنوز امی مشکل حل نشده، تا امی مشکل حل نشوه تجارت به شکل نرمال پس نمیگردن. ما امیدوار هستیم که مسئولین به ما وعده دادن. امی فعلان که با شما صحبت میکنیم و یکی از مسئولینی بلند پایه یا امارت نمیجا ششتیم در خانه یکی از دوستای ما رئیس اتاق صنایع و معدن دمیج صحبت ها جریان داره و امروزشان مشکلات
بسیار تشکر آقای
مشکلات مواد خام و دیگره را صحبت کردیم و عدا دادن که انشالله حل میکنیم.
بسیار خوب. یک مسئله دیگه هم که تجار که میوه تازه را به پاکستان صادر میکردن از مسدود بودن ترخم شکایت کردن و گفتن که تنها میوه های تازه از اونا در حال خراب شدن است. آیا امیدواری های برای گشایش زودی سرحد هست؟
بله سرحد باز است. سرحد به هیچ صورت بسته نشده. سرحد با پاکستان از روز اول که آمده سرحد هم ویش و خلاص است و بعدر تورخم هم و همچنان غلام خان مواد میره مین. مگر یک مشکل جدی است که اوی هستن که دو طرف سرحد چون سابق ملیشه بودن ولی پوجای پاکستان آمده یک کمی سیکوریتی را سخت کده. تلاشی های موتر و امی چکن که میگه این امی یک کمی سخت شده. 10-15 دقیقه سر یک موتر تیر میشه. گرچه هدایت طوری هستن که از طرف امارات که به 80% باید صادرات برن و ما 20% همی موترهای خالی که باوسته که کانتینرها هستن که باید به کراچی برسه و دمرگ و دیتنشن سر ما مین مگه او را استاد کردیم و با میوه تازه و سبزی و صادرات 80% روزانه صادرات میشه. به خاطر وزیر تجارت و وزیر مالیه روز جمعه سفر کردن به تورخم و دوجا هدایت دادن که فقط برای 2 روز امی کانتینرهایی که استاد هستی باید تیر شوه که دوجا یک کانتینر از کراچی تا تورخم کرایه ایشان به 7-8 لک کالدار رسیدن. اونجا موتر نیست. به می خاطر گفته که 2 روز باشن. امروز ما تقریبا 183 موتر تنها یک بندر صادرات ما تیر شده. مگر چون صادرات زیاد هستن، میوه زیاد هستن، سبزی هست، میوه هست و تلک هستن و زغال سنگ هست و دیگه قالین هست، صادرات ما زیاد هست با پاکستان. به می خاطر یک کمی مشکلات هست، در اینجا شک نیست. ما اتاق تجارت و صنایع سرمایه گذاری و صنعت و معدن برای متوجه هستیم و انشالله این مشکل حل میشه. اما طرف پاکستان باید صحبت شود تا امی سهولت بیارن و فقط یک سکرین شوه. بعد از سکرین اجازه داده شوه، فیزیکی تلاشی نشوه، بهتر خواهد بود.
بله. در رابطه با اسپین بولدگ، حیرتان و ترغندی چطور است اوضاع؟
خود دستین بولدک صادرات نرمال است، کدام مشکل نیست. هم رفت آمد مردم بسیار زیاد هستند، در اوجه بندر بسیار رش است و مردم زیاد هستند، مشکلات هستند از رفت آمد مردم.
بله.
مگر حیرتان و خود ترغندی و حقینه که ما با ازبکستان و ترکمنستان سرحد داریم، یک دو سه چهار روز پیشتر مشکلاتی بودن از لحاظ تکنیکی.
بله.
امروز و دین روز قطار آمدن و مواد خوراکا و مواد غذایی به شکل نرمال تقریبا 180-170 واگون از حیرتان تیر شده و همتونن از خود ترغوندی. پس بله. انشالله به طرفی نرمال شدن میره.
به نهایت تشکر جناب آقای علی کوزایی از معلومات شما.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
یک معدن متروکه در نزدیکی شانکسویل ایالت پنسیلوانیا اکنون به بزرگترین بنای یادبود حملات تروریستی 11 مای سپتامبر مبدل شده. کین فاراباغ از صدای امریکا که از محل سقوط پرواز شماره 93 در 11 مای سپتامبر سال 2001 و روزهای بعد از او گزارش می داد، از نحوه تغییر موقعیت در 20 سال گذشته گزارش دارد که عبدالواجد عادل او را به توجه می رساند.
گوردنفیلد آنقدر به این منطقه دورافتاده در مرکز پنسیلوانیا سفر کرده است که نمیتواند تعداد آن را بشمارد. با آنکه بازدید از اینجا رفته رفته به یک رویداد عادی برای او شده است، ولی او میگوید با وجود آن هم این کار برایش آسانتر نشده است. او یک عضو خانواده پرواز شماره 93 است.
It's not, but it's important for me to be here.
با آنکه کار آسانی نیست، ولی برای مهم است تا همیشه اینجا باشم. اینجا که زمان یک معدن روی زمینی بود، اکنون یادبود ملی پرواز شماره 93 است و محل ادای احترام دائمی برای 40 مرد و زن است که در 11 ماه سپتامبر 2001 در اینجا کشته شدند. آنها تلاش می کردند کنترل تیاره ربوده شده را از دست دهشت افغانان بیرون کنند که قصد سقوط آن را صدها کیلومتر دورتر بر مقر کانگرس آمریکا در واشنگتن داشتند. برادر گوردون فلت مسافر پرواز شماره 93 بود و این محل است که تیاره در آنجا سقوط کرد و اکنون آرامگاه است.
It is surreal at times. Early on, it became evident.
راهی اوقات مانند فراتر از واقعیت به نظر می رسد. این موضوع برای ما بسیار به سرعت آشکار شد. عزیزان ما و وقایع مربوط به مرگ آنها برای کشور ما دارای اهمیت تاریخی بود و سازش با آن دشوار معلوم می شد. ما خاطرات عزیزانمون را به سایرینی که اینجا می آیند واگذار می کنیم.
کاترین هاستلر از خدمات پارک ملی که این بنا با آن تعلق می گیرد می گوید
And the 40 passenger and crew members aboard flight 93 that day did something incredible.
40 مسافر و خدمه طیاره در آن روز کار باور نکردنی را انجام دادند. آنها دور هم جمع شدند، کاملا با هم دیگر ناآشنا بودند، ولی تصمیم گرفتند کاری کنند و صبح آن روز آنها تاریخ را تغییر دادند.
کاترین، بنای یادگاری در مدت زمان بی سابقه از یک محل فاجعه به پارک ملی تبدیل شد و به طور رسمی در 24 سپتامبر 2002 اعلام شد. اینجا آنچه در ابتدا صرف یک کلبه و یک حصار فلزی ساده بود و یادگارهای را به همراه داشت و توسط افرادی در محل احترام می شد، بلافاصله پس از حملات به یک مجتمع عظیم مبدل شد که هزاران هکتار زمین را شامل می شود و جذابیت‌های خاصی دارد که سالانه صدها هزار بازدید کننده را به خود جلب می کند. کاترین هاستلر از خدمات پارک ملی می گوید
On an average summertime day we'll have over 1,000 and on weekends
هر یک روز تابستانی به طور اوسط ما بیش از 1,000، آخر هفته 2 و گاهی 3,000 بازدید کننده می داشته باشیم.
گوردون فلت و دیگر اعضای خانواده کسانی که در پرواز 93 بودند در طراحی و توسعه ساحه در دوران تحول آن مشارکت داشتند. فلت همیشه امیدوار بود داستان برادرش و کسانی که در پرواز 93 بودند نه تنها برای بازدید کنندگان تنین انداز می شود، بلکه تأمل را نیز روی این رویداد برمی انگیزد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
پس از حملات دهشت افغانی 11 سپتامبر سال 2001 به ایالات متحده، افغانستان مورد تهاجم نظامی بر رهبری آمریکا قرار گرفت و در نتیجه رژیم طالبان فرو پاشید. در رابطه به اینکه حملات 11 ماه سپتامبر چی تحولات به افغانستان به بار آورده، رویا زمانی مصاحبه با دکتر محمد حسین خلوصی، پژوهشگر سیاسی مستقر در ایتالیا انجام داده و در آغاز از آقای خلوصی در مورد تاثیرات این حملات بر اوضاع سیاسی جهان پرسیده. توجه کنید به این مصاحبه. حادثه
11 سپتامبر در زمانی صورت گرفت که یک دهه پیش از اون اتحاد جمهوری شوروی از میان رفته بود و نظمی بین المللی میرفت به سمت سوی اینی که یک نظام تک قطبی با وجود بیاید. لذا حادثه 11 سپتامبر در تثبیت هژمونی ایالات متحده آمریکا در سرتاسر جهان و به نوعی معنادهی در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا اثرگذار بود و اتفاقی بود که روند هژمون شدن ایالات متحده در آمریکا رو سرعت ایالات متحده آمریکا در جهان رو سرعت می‌دهد.
آقای خلوصی، حملات 11 سپتامبر در تحولات سیاسی افغانستان چقدر نقش داشته؟
سیاست‌هایی که ایالات متحده در آمریکا در پیش گرفت، روند دولت‌سازی و ملت‌سازی رو در افغانستان پیش بردن. اگر تحولاتی که اخیراً در قالب این تحولاتی که این روزها صورت گرفت، اگر یک لحظه به این تحولات ما چشم بپوشیم و اینها رو نادیده بگیریم، تحولات بسیار شگرفی توسط ایالات متحده آمریکا در قالب تحولات پس از 11 سپتامبر در افغانستان با وجود آمد.
خب آقای خلوصی، اگر این حملات به نظر شما که اگر صورت نمی گرفت، آیا اوضاع کنونی افغانستان که امروز اوضاع ما شما شاهد هستیم چیگونه می بود؟ آیا بهتر می بود؟ وضعیت وخیمتر از امروز که ما شما شاهد از او هستیم در افغانستان می بود؟
شاید سخت باشد برای یک تحلیلگر که بتونه مثلا یک اوضاع فرضی رو که 11 سپتامبر صورت نمی گرفت بتونه یک آلترناتیوی از اون رو بیاد که عنوان کنه. ولی من با برداشتی که دارم این هست که ایالات متحده آمریکا در اون زمان به خاطر تسلط این نظم تک قطبی و هژمونی کردن اون در صحنه روابط بین الملل و حضور در یک نقطه استراتژیک که از یک جو استراتژیک فوق العاده در اون زمان برخوردار بود، به خاطر خط برداشتن چین و برخی از کشورهای دیگر، به نحوی حضور خودش رو در افغانستان در اون زمان تقویت میکرد. ولی این روند رو حملات در 11 سپتامبر صورت گرفت تصویب.
خب آقای خلوصی، آیا شما فکر میکنین که بعد از 11 سپتامبر به هدفی که ایالات متحده داخل افغانستان شدن و بعد از 20 سال درگیری در افغانستان، آیا به هدف نائل آمدن؟
در واقع ما در اون زمان دو نوع هدف راهبردی رو از سوی ایالات متحده آمریکا در افغانستان شاهد بودیم که میتونیم یک رو حدی اقلی بگی در نظر بگیریم و دیگری رو حدی اکثری. حدی اقل از اهداف راهبردی ایالات متحده در آمریکا محو توریسم و از میان بردن شبکه های توریستی به گونه بود که منافع ایالات متحده رو در منطقه و یا در سطح جهان تهدید نکنند. من با این اتفاقات که صورت گرفت تقریبا مطمئن هستم که همچون هدف برای آمریکایی ها برآورده شده. این علی رغم اینکه شبکه های توریستی امروز در افغانستان هستن و فعال هم هستن، این فعالیت به گونه ای نیست که بتواند منافع راهبردی ایالات متحده رو به خطر بیاندازد. بخشی از اینها با تضعیف این شبکه ها حاصل شده، بخش دیگر با موافقت نامه هایی که با این شبکه ها به انجام رسیده. منافع راهبردی ایالات متحده الان توسط شبکه های توریستی تهدید نمیشه. این هدف حدی اقلی بود که به نحوی برآورده شد. هدف حدی اکثری تقویت دموکراسی، ثبات و امنیت در افغانستان بود که به در این هدف با این تحولات که ما امروز مشاهده میکنیم، آمریکایی‌ها به اون چی میخواستن نرسیدن و میتوان گفت در جانب تقویت دموکراسی و ثبات سازی در افغانستان آمریکایی‌ها موفق نبود.
دوستای عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دبی رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.